خارج فقه جلسه 32 28/11/98.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. خب همطور که مستحضرید، بحث در مورد تبیین کلمات مرحوم سید در باب جبائر بود. یکی از مطالبی که مطرح شد در روز گذشته این بود که راجع به گذاشتن خرقه طاهره بر موضع جر و مسح آن بر رطوبت، گفتیم که دلیلی در روایات ما برش نداریم و اقوا اینه که اکتفا کنیم به غسل اطراف، گرچه مطابق با احتیاط است که انسان موقعی که میخواهد مسح بکشد خرقه‌ای را، پارچه‌ای را بر روی جای مسح بگذارد و با رطوبت بر آن مسح بکند. منتهی مراتب گفتیم در این حال که روایتی بر مطلب نداریم، چند تا استدلال در اینجا مطرح شده که دیروز ما به استدلال اول اشاره کردیم. حالا ببینیم این استدلال اول تمام هست یا تمام نیست و بعد هم به استدلال های دیگری که در این زمینه وارد شده بپردازیم، بعد هم به بقیه فرمایشات و کلمات مرحوم سید اشاره کنیم. اولین استدلالی که مطرح کرده بودند که گرچه وضع خرقه بر موضع مسح روایتی ندارد اما مقتضای قاعده میسور است، با این بیان که مسح بر خرقه میسور غسل محل بر بشر است. یعنی ما یه وظیفه اصلی داشتیم تحت این عنوان که بر بشر مسح کنیم، حالا که مسح بر بشر برای ما محصوره و مشکله، میسور اون را که عبارت از مسح بر خرقه هست ملاک قرار میدیم. دیروز در محضر شما بزرگوارا عرض کردیم اشکالی که بر این سخن وارد است این است که میسور غسل بشره مسح بر خرقه نیست. میسور غسل بشره یک کلمه، مسح بشره است. بنابراین این مطلبی که آمدن مطرح کردن و خواستن از باب قاعده میسور مجوز درست کنن بدون وجود روایت برای گذاشتن مسح بر خرقه، گفتیم که این را نمی شود به قاعده میسور توسل کرد مگر اینکه دو مرتبه تنزل کنیم. یک مرتبه از مسح تنزل کنیم و مرتبه دوم بیم سراغ مسح بر خرقه و این ظاهراً مقتضای قاعده میسور نیست. دلیل دومی که این آیون مطرح کردن که ما به اصطلاح خرقه طاهره را بر موضع مسح می‌گذاریم، اون هم با ندابت و رطوبت، گفتن به مقتضای روایات مسح بر جبیره است. روایات مسح بر جبیره، یه سری روایاتی داریم که میگوید اگر جبیره متصل به عضو بود در اونجا شما مسح بر جبیره کنید. خب از اونا چه استفاده کردن؟ از اونا این استفاده کردن که پس بنابراین در ما نحنفی هم ماه می کار می کنیم، جبیره ای را، خرقه ای را بر موضع مسح می گذاریم، اون هم با رطوبت، و مسح می کنیم. چون در مواردی که جبیره متصل به عضوه چگونه ما مسح می کنیم؟ اینجا هم خودمون به اصطلاح جبیره ای را متصل به عضو میکنیم و بر اون جبیره به فرمایدا مسح میکشیم. سوال این است که آیا این دلیل هم میتواند به اصطلاح تمام باشه و بگیم در این حال که روایت نداریم، به صرف این که اگر جبیره متصل به عضو بود ما مسح بر اون میکشیم، در مانعنفی هم ما خرقه‌ای بگذاریم بر موضع مسح و مسح بکشیم؟ گفته شده نه، این هم حرف درستی نیست، چون روایاتی که مسح بر جبیره را مطرح کرده دلالت دارد بر وجوب وضع خرقه و مسح بر اون با رطوبت همچی حرفی نزده، مگر از جهت بدلیت حائل از بشره، یعنی جنبه بدلیت این حائل و جبیره از بشره. اما تعبیری به عنوانی که با ندابت و رطوبت و امثال ذالک تو این روایاتی که ما داریم چنین مطلبی در نمیاد، یعنی مفهوم اون روایات هم بیانگر اون چیزی که ما دنبالش هستیم که جبیره ای را بر موضع جهر بگذاریم، اون هم با ندابت، همچه حرفی ما نداریم. و در نتیجه چی؟ خب یعنی رد میکنید دیگه مثل ما. خب عرض شود محضر شما بین که بنابراین اصلا مورد اون نیست که بخواهیم هم قیاس کنیم، مثلا موضعشون از هم جداست. مورد سومی که مطرح کردن برای اینکه این مطلب را جا بیندازن که خرقه شما بگذارید، پارچه بگذارید و با رطوبت مسح کنید، گفتن مقتضای روایات مسح بر جبیره است که جنبه بدلیت دارد از بشره. خب شما که حالا دسترسی به بشره ندارید، به پوست ندارید، به جلد ندارید، خب راهکار ممکنش همین هست که شما بیاید و خرقه ای را بر مسح مورد محل مسح بگذارید و مسئله را تمام کنید بر فرض تعذر غسل. یعنی حالا که نمیتونید بشویید، هر شب خدمتون می که این کار را انجام دادید، این هم هر شب خدمت شما به این که اینم وجه سومی است که مطرح کردن. راجب این وجه سوم ایرادی وارد نشده، یعنی گفتن که بالاخره از باب بدلیت، حالا که غسل ما معذوریم، به جای غسل ما پارچه ای را میگذاریم، اون هم با ندابت، تا جنبه این حائل جنبه بدلیت از غسل بشره پیدا کنه. اما یه وجه چاره میگفتن از اطلاق روایات جبیره ما استفاده میکنیم. روایات جبیره اطلاق داره، اینجا هم شامل میشه. مطلقا میگن مثل بر جبیره واجب است، بنابراین خواه و وضع شده باشه و متصل باشد از اول یا بفرمایید. ما بخواهیم خرقه بگذاریم مثلا، یعنی روایاتی که مطلق بیان می کند مسح بر جبیر لازم هست و باید مسح بر جبیر کرد، این روایات اطلاق دارد سوا امکانه از قبل شما اون جبیره را روی عضوتون بسته باشید و متصل به عضو باشد، خب این که تکلیفش روشنه همینطوره. اما در جایی که خرقه در کار نیست و مکشوفه، آیا اینجا هم ما میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ عده‌ای خواستن از اطلاق روایات مسح بر جبیره، گفتن اطلاق دارد سواء کانت موضوعتا من قبل یا اینکه شما بعداً این خرقه را بگذارید. علی کل حال روایاتی که در باب جبیره وارد شده و مطلق هست شامل اینجا هم می شود از شود، یعنی در حال وضوع هم اگر احیانا شما بخواید خرقهی بگذارید، روایاتی که می گوید بر خرقه مسح کنید شامل اینجا هم می شود. این هم عرض شود خدمت شما به این که وجه چهارم. وجه پنجم از مجموع فتاوای فقها استیادی، یعنی از مجموع فتوای فقهای بزرگوار ما استفاده کردن که ظاهر جبیره که وضع شده و متصله اگر نجس شد خرقه طاهره بر اون گذاشته بشه و بر اون مسح کشیده بشه، بنابراین شامل مانعرفی هم می شود و چون مانعرفی مشکل داره مکشوف نجس خرقه طاهره برش بگذاریم، از مجموع فتوای فقها بنابراین یه جمله من محضر دوستان فاضلم عرض بکنم، در اینجا روایت خاصی نداریم، یا از باب قاعده میسور آمدن استفاده کردن یا از باب اطلاق روایات جبیره استفاده کردن یا از باب این که به هر تقدیر فرق نمی کند جنبه عرض شود خدمتون جبیره چه از قبل باشد چه بعد باشد و بالاخره جنبه جبیره مجوز برای ما می شود که ما بیم رو جبیره و مسح کنیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد که این شخصیت بزرگی که اونچنان اهتمام به علم داشت، فرزندش فوت کرده بود ولی دیدن بخچه جناب صاحب جواهر کنار فرزندش باز شد و شروع کرد به نوشتن، حالا نوشتن همین کتاب جواهر بوده یا کتاب دیگری، یعنی اونچنان بزرگان ما انگیزه علمی داشتن مثل امروز نبوده که خلاصه کمی انگیزه ها کم شده، کنار جنازه فرزندش که منتظر بود عده‌ای بیان و کمک کنن به صاحب جواهر که فرزندش رو دفن کنن، همونجا هم بخشش رو باز کرد، دفترش رو باز کرد، کتابش رو باز کرد و شروع کرد به نوشتن. ایشون نسبت به این سه وجه اخیر عرض شد فرمودن که قول به وجوب اقواس، یعنی ما قائل به وجوب بشویم نسبت به وضع خرقه، اگرچه برای نظر دادن راجب ادلش جای بحثه ولی از مجموع این ادلهی که اقامه شده جناب صاحب جواهر فرمودن انسان به ظن قوی میرسد که مطلب همین هست و فقی میتواند بر اساس این ظن قوی فتوا بدهد که اگر مکشوف بود اونجا و نجاستی داشت و نمیشود روی اون مسح کرد ولو روایتی هم وارد نشده خرقه طاهره را روی اون بگذاریم و بر اساس اون خرقه طاهره با رطوبت چگار کنیم ما مسح بکشیم. عرض شد خدمت شما به این که منتها این نظر مبارک جناب صاحب جواهره، اما ادله را که نگاه کردیم جز بعضی از ادله بقیه مخدوش بود و واقع مطلب نمیشد به عنوان یک دلیل حساب کرد. تنها راه کار بریم سراغ یک کلمه، اگه فرمودید آفرین داریم. نه، تنها بریم سراغ احتیاط. الاحتیاطو بفرمیدا طریق النجا، بالاخره احتیاط شاید اقتضا میکنه. الاحتیاطو حسن علی کل حال، عرض شد خدمتون این که صرف این ادله خیلی نه قاعده میسورش اینجا به درد بخور بود نه اطلاقش میشد. حالا عرض میکنم نه اطلاقش خیلی دلیل قرص و محکمی بود، چون ظهور روایاتی که وارد شده در جاییست که جبیره از قبل باشد، میگه مست بر جبیره، نه این که جایی که جبیره نیست مست بر جبیره کنید. یعنی ظهور روایات ازش استفاده میشود. الجبیره المتصلت بالعضو، یعنی سوالات هم همین بود که آقا ما پامونچه هست و جبیره بسته ما، حالا چکار کنیم؟ اما اگر یه جایی مکشوفه با توجه به روایاتی که داریم، میگه حول اون را قصد کنید و بشویید و اصلا متعرض عرض شود خدمتون این که جبیره بگذارید و امثال ذالک نشده، بیم صرف بگیم اطلاق زور اون روایات بیشتر در جبیره متصله به عضوه. علی کل حاله، حالا ما مانع خیر نیستیم، ما مطابق با احتیاط میدانیم. جناب صاحب جواهر فتوا دادن به وجوب و فرموده این ادله ولو دلیل ها تمام نیست، چونم به اعلا صوته فرموده ولو ادله تمام نیست، ولی ظن قوی برای مجتهد ایجاد می کند که مجتهد بتواند بر اساس این فتوا بدهد. ما عرض می کنیم موقعی که دلیل تمام نیست، خب میریم سراغ این دلیل تمام نیست، اون دلیلم تمام نیست، اون دلیلم تمام نیست، از مجموع سه دلیل ناتمام چطور ظن قوی برای مجتهد ایجاد می شود؟ تنها راه کار رفتن سراغ احتیاط و احتیاطو حسنون. این عرض ماست. اما کسانی که خواستن از اطلاق استفاده کنن، کسانی که خواستن از قاعده میسور استفاده کنن، خب اونا دیگه اختیار با خودشون هست، ولی ما نتونستیم واقعا از قاعده میسور با فاصله قاعده میسور این بود، اون نشد این، نه اون نشد این، نه این، با دو واسطه این قاعده میسور نیست. احتیاط همینه دیگه، همین خرقه بذارن و عرض شود خدمت شما به این که محص بکشن.
این اطراف شستن هم و خرقه نزاشتن هم با موافق احتیاط میشه؟
نه، اون که شست کجا آقاش کجاش موافق احتیاطی؟ یعنی شما فقط اطراف بشوید کاری هم به اونجا نداشته؟
گذاشتن یا نزاشتنش موافق احتیاط بشه، همونطور که گذاشتنش موافق با احتیاط.
شما خیلی از بزرگانی داری اینطوری چرا صحبت می‌کنی؟ عزیز من، آقای من، بزرگوار، نه آخه دادم باید فکر بکنه بعد حرف بزنه. من سوال میکنم آیا مطابق با احتیاط اینه که آدم فقط بسنده کنه به شستن اطراف، این مطابق احتیاطه؟ جواب بدید. این مطابق احتیاطه؟
بله.
نه نه، حالا اون بحث دیگری میرسیم راجع به تیمم، اونجا جاش رو خواهیم بود، ولی فعلا احتیاطی که انسان میخواد بکنه، احتیاط تنها شستن اطراف نیست، چون فرض اینه که اون موضع مکشوف شما مونده و هیچ کاری به کارش نداشته. واقعا نمیدونم چی میگی ها، حضرت عباسی نمیدونم چی، چون اینکه قسم حضرت عباسی خوردم، چون بعضی ها از خدا بالاتر میدونم. هر چقدر خدمتون میگه، ببینید عزیز من، اگر احیانا کسی اطراف را شست و بسنده کرد به همین، این به مقتضای احتیاط عمل کرده؟
نه
ارزم این نیست، یک کلمه جواب من، هم یک کلمه. این وضو کامله؟ نه نه، سوال میکنم چرا جواب نمیدی؟ در میری تفره میری؟ نه تفره نرو. آیا تفسیر نداره؟ آیا شستن اطراف به تنهایی مطابق احتیاط است؟ یک کلمه، یک کلمه. چون میدین میبینی دیگه بعد علا رؤوس الاشهاد خراب میشه. عزیز من بزرگوار، مطابق با احتیاط نیست، مطابق با احتیاط اینه که علاوه بر این که اطراف را هم میشوید، حالا که بشر براش امکان پذیر نیست، لااقل خرقه ای بگذارد و بر اون رطوبت کند. این پر... میگه دنبال در دوا کردن هستیم، دنبال مطابق با احتیاط عمل کردن. میگه حالا که اون ممکن نشد، حداقل این بدل اون، بدل اون. خب حالا برای شد بولم، ما معمولا بد فکر میکنن میفهمن که مطلب چطور بود. نه 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 نه، فکر نکردی، فکر کردی به طوری هر نمیزن. اون یه بحث دیگه ریست که انشالله در بحث آینده الان اشاره خواهیم کرد، میرسیم که مقتضای بعضی از احتیاطات، حالا فعلا احتیاط ما در اینجا راجع به همینه، چون بحث این بود که آیا خرقه بگذاریم یا نگذاریم. میگه مطابق با احتیاط، میگه خرقه بگذاریم، این فعلا تمام. اما این که آیا ما به همین مقدار بسنده کنیم یا ذمتی امون، تو بحثای امروزمون اگه عجله نکنید میاد. مرحوم سید رضوان الله، چون گفتم عبارت ایشون خیلی طولانی است، هنوزم کار داریم، فردا هم کار داریم، شاید پس فردا هم کار داشته باشیم، فرمایشات ایشون یکی یکی باید بیان کنیم و توضیح بدیم. یه فراز از فرمایش ایشون این است: این امکن المسح علی بلا وضع خرقتن، این غیر از اون بحث قبلی است، این امکن المسح علی بلا وضع خرقتن تعین دالید. سوال: اگر احیانا من میتونم این موضع مکشوف بدونی که خرقه بگذارم روش مسح بکشم، مشکلی هم ایجاد نمی کنه، نجاستی هم در کار و برمدا نیست. سید می فرماید تعین داله، متعین همینه، اطراف که می شوید، اینجا هم که مسح می کنید، مطلب تمام دیگه، خرقه و مرقه و اینا لازم نیست. در این رابطه کلمات بزرگان ما کمی مختلف شده، بعضی همین نظر جناب سید را رضوان الله تعالی علیه تایید کردن که گفتن مسح بر جرح متعینه، یعنی همین، حالا که امکان مسح برش هست بس بر همین جا مسح کنید. محقق همین را تایید کرده، رضوان الله تعالی علیه، علامه همین را تایید کرده، رضوان الله تعالی علیه، شهید اول همین را تایید کرده، رضوان الله تعالی علیه، صاحب جواهر هم اتفاقا همین را تایید کرده، منتها صاحب جواهر دلیل اقامه کرده بر این مطلب که چرا اگر امکان مسح بود ما به همین مسح بسنده کنیم و وضومونم تمام. ایشون دو تا مطلب را در اینجا آورده، یکی فرموده لکونه اقرب و دلیل دیگرش اینه که لکونه اولا. سوال این است که این اولویت بر صاحب جواهر یعنی چی؟ اقربیت جناب صاحب جواهر که در جلد دو صفحه 304 اگر حوصله داشته باشن علما آقازاده ها را ساکت کنن، آرام کنن، تلویزیون و روزنامه و کلیپ و عرض شود خدمتون این که فضای مجازی و کاندیدا و همه اینا را ببینن، عرض شود خدمتون این که با این استدلال ایشون فرمودن لکونه اقرب الى المأمور به و اولا من مسح الجبیره، گفته اقرب به مأمور به هست و اولاس از مسح جبیره. خب حالا که میشود مسح کرد چرا مسح نکنید؟ دلیل اولویت، اولا باید بگیم چرا گفته اولا و بعد باید بگیم چرا گفته اقرب. خود ایشون فرمودن دلیل اولویت، دلیلش روشنه. اگر از شما سوال کنن دلیل اولویت چه هست، بگید چون مسح بر بشره است، اولاست. مسح بر بشره موقعی که شما میتونید بر بشره مسح کنید، چه نیازیست که پارچه بذارید و بر پارچه مسح کنید؟ اولاست، اولای تعیینیه. بله. اما وجه اقربیت شاید ایشون فرمودن، دقت بفرمایید، ایشون فرمودن الغسل هو المسح بزیادتن. گرفتید مطلب یعنی چی؟ آره، گفته غسل و مسح تو یک جریانن، یه شاخن، منتها غسل یه چیزی اضافه بر مسح دارد. الغسل هو المسح بزیادتن، و در اینجا شخص چون عاجز از اون زیاده هست، بفرمیدا به مسح که رتبه خفیفه و اقل از غسل است بسنده میکنه. پس اولویت را دلیلش بیان کردن چون غسل بر بشر است، اقربیت را مطرح کردن چون گفتن رابطه غسل و مسح یه رابطه نزدیک به هم است. غسل یه چیزی اضافه بر مسح دارد، حالا که غسلش نشد بفرمیدا مسح. این فرمایش است که جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه دارد. البته ریز و آروم رفته سراغ قاضی میسور هم رفته، همینجا گفته المیسور و لا یسقط بالمعسور. حالا که غسل بفرمایید معسور ماست و نمیتوانیم، بیم به درجه خفیفه اون بسنده کنیم و درجه خفیفه شستا. این دیگه اون اشکال اولی که اون ما اول درس امروز داشتیم و دیروزم داشتیم که نه آقا این قاعده میسور جاش اینجا نیست. دقیقا قاعده میسور جاش اینجا هست، چون غسل بنا بود بر بشره انجام بگیرد، این مسح هم بر خود بشره است. برابر قاعده میسور هم در اینجا مهرزه و مشکلی در جهت قاعده میسور وارد. الا گفت اما قول منده خدا، الا ان یقال که این فرمایش جناب صاحب جواهر لیس به وجیه، لأن الغسل و المسح امران متباینان. اصل غسل یه مقوله است، مسح یه مقوله است، بنابراین این اقربیتی که ایشون مطرح کردن نیست. البته در حد الا ان یقاله، ولی فرمایش ایشون فرمایش دور از آبادی نیست. لااقل من میتونم در جهت تایید فرمایش صاحب جواهر بگم قاعده میسور اگر اشکالی در اصل قاعده میسور نداشته باشیم، قاعده میسور اتفاقا جاش هم اینجاست. حالا که ما متعذر از غسلیم، جای مسح اونم مسح بر بشره. خب این فرمایش محقق بود، فرمایش علامه بود، فرمایش شهید اول بود، فرمایش صاحب جواهر بود. چی بود این فرمایشات؟ فرمایشات این بود که اگر مسح امکان پذیر است تعین طالب. صاحب جواهر دو تا دلیل هم آورد، هم اولویت را و هم اقربیت را. شما سید معلومه بخشی از حرفی ما رو اینجا نیستید. بابا اقربیت میگه دلیل اقربیت نگفته. یکی از علمایی که حرف ما رو شنیده بگه دلیل اقربیت. یکی از علما شما رو
هست
گفتیم الغسل و المسح قریبان، منتها الغسل یه زیاده نسبت به مسح دارد، اون یه اشکال دیگری بود. دلیل را فرمودید، اولویت دلیل نگفتید، دلیل گفتید. اون یه اشکال دیگری بود که کردن. دلیل جناب سوال جواهر این بود که مسخ و غسل به هم قریبن، چون الغسل و هو المسخ منطق زیادته. حالا ما نسبت به انجام اون زیاده متعذریم، غیر زیادش که متعذر نیستیم که عبارت از مسخه. آزا اولا قاعده میسور هم شاملش میشه، در ثانیه این دلیل سوال جواهر ما به اعلی صوته گفتیم، ضبط هم شده، بعد شما میتونیم ضبط هم بسیم. لیکن عده‌ای مخالفت کردن، نه چدار تأثیر گذاری، دقت زیاده. اصحاب جدار همیشه صاحب نظر هم، ایشون هم از اون هست. عده‌ای با این نظریه مخالفت کردن، ما سید را دقیق میدونیم و فاضل میدونیم. عده‌ای با این نظریه مخالفت کردن و گفتن نه، اینی که شما میگید این امکن المس علیه بلا وضع خرقت تعین زاده، گفتن نه، قائل شدن به اکتفاء غسل ما حول الجرح. گرفتید مطلب؟ گفتن اینجا ولو امکان دارد مست، اما همینجا هم میشود اکتفا کرد چی؟ به شستن تنها اطراف جراحت بدون لزوم مست. خب این را کی گفته؟ کی فرموده؟ چه بزرگی از بزرگان ما صاحب مدارک؟ محقق ثانی هم اتفاقا این فرمایش را فرموده، عرض شود خدمت شما، فرموده این اکتفاء به غسل حول در جرح و کسری که جبیره ندارد، این را ما از تصریح اصحاب میفهمیم. اصحاب نظرشون اینه که این گونه موارد مهم نیست، اونجا را شما کارش نداشته باشید، وضوتون همین مقداره، غسل ما حول این کافی است. حالا جالب اینه که مدعی شدن اخبار هم به این مطلب دلالت میکنه که چی؟ الاخبارو تدلو به ان، بفرمیدا فی هازر مورد، چه موردی؟ موردی که امکان مس بلا وضع خرقتن وجود دارد. گفتن تو روایات وارد شده که از این روایات ما استفاده میکنیم که البته جواب داریم، روایاتی را اون بیان میکنن، گفتن از این روایات استفاده میشود که عرض شود خدمتون این که لازم نیست، عرض شود خدمت شما به این که، ولی ما معتقدیم که نه، اولویت همونطور که جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرمودن، اولویت چه است آقا بفرمایید؟ این است که چکار کنن؟ نگفتید مسخ کنن. و این روایاتی که آقایون ادعا میکنن بر این روایات ظاهرش مربوط به جایی بوده که توجیه کنید روایات را، بفرمایید روایات من کجاست که امکان مسخ وجود نداشته باشد. صرف این که بگیم غسل کنید ما حول الجر، اگر تو روایتی هم آمده، ما روایات را ایتون نیست مثل اخباری ها برخورد کنیم، این روایت را به تنهایی عمل کنیم، روایت دوم هم به تنهایی عمل کنیم، نه، باید این روایت را کنار بقیه روایات بگذاریم. این روایاتی که میگه غسل ما حول الجر، ما معلوم میشود جایی بوده که امکان مسجد بر موضع جر وجود نداشته. خب بعد اونجا وظیفه می شود هم، حالا تازه بازدم به تیمم و امثال زاله که بر می آید. عرض شود خدمت شما بین که این هم راجع به این وقت تمام شد که انشاءالله بقیه شو فردا محضر علمای اعلام عرض شد.